احادیثی که در بهاران انبار هستش، میخواستم اینم آیا تمام این احادیث تمام صحیح و درسته یا نه؟
همه احادیثی که در کتاب شریف بهار انبار علامه مجلسی رحمت الله علیه هست صحیحند. حالا صحیح هم به معنای اصطلاحی خودش، هم حالا به معنای عرفی. براشون توضیح بفرمایید.
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که هیچ کتابی به جز قرآن که مقطوع الصدور از نظر همه مسلمان ها، به جز قرآن هیچ کس نمیتونه بگه این کتاب تمام احادیثش 100% صحیح هست مثل قرآن، که کسی خدشه در هیچ کتابی. شما در کافی احادیث مرسل، احادیث مرفوع، احادیث بی سند، احادیث ضعیف فراوان میبینید. حالا فراوان که این هست که کتاب یکی از معتبرترین کتاب های شیعه هست دیگه،
ولی به هر حال
هست. در بین اهل سنت همینطور، شما مثلا در صحاح سته، در همون صحیحین بخاری و مسلم، حتی به قول خود برخی از اهل سنت، احادیث ضعاف اونجا کم نیست. بنابراین کسی ادعا بکنه که کتابی پیدا کردیم ما که در واقع تمام احادیثش 100% صحیح هست، این ادعای باطلی است. نکته دوم این که این صحیح بودن سند یک حدیث و نبودن خودش یک کار تخصصی و کارشناسانه هست. چه بسا همون حدیثی که مثلا ما در کافی به عنوان حدیث صحیح ازش یاد میکنیم، یک کارشناس، یک مجتهد میاد میگه این حدیث مثلا در فروع کافی اومده، سلسله سندش این هست، این حدیث 100% صحیحه.
بله،
من این حدیث رو تمام سلسله رواتش موثقن و مورد تایید هستن و هیچ نقطه ضعفی ندارن، بنابراین این حدیث 100% صحیحه. این نظر همین مجتهد، همین کارشناسه. یه مجتهد دیگه میاد میگه نه، شما اشتباه کردی، اون فردی که شما گفتی 100% صحیح هست، از کتب رجال هم مثلا از فرض کن که کتاب از شیخ طوسی و از مامقانی از کی و کی نقل کردی، این شخص اون شخصی نیست که شما خیال کردی.
بله.
این جدش فلانیه، شما خیال کردی جدش اون شخص دیگه هست. اینا دو نفرن، یک نفر مثلا حسن ابن محبوب ابن مثلا فرض کنید که زید، یکی حسن ابن محبوب ابن عمرو. شما اون که شما فکر کردی که صحیحه، اون حسن ابن محبوب زیده نه عمرو. بنابراین این حدیث به نظر ما صحیح نیست، به این دلیل، به این دلیل.
بله.
این حتی اون حدیثی هم که یک نفر مجتهد
با قطعیت داره،
با قطعیت میگه این حدیث صحیحه، یه مجتهد دیگه میاد میگه نه خیر صحیح نیست.
بسیار.
پس این که بخوایم یه حکم کلی بکنیم، حتی اون احادیث صحیحش رو بگیم 100% همه صحیح هست، نه این مورد تایید
نیست.
نکته سوم این که خود مرحوم مجلسی بناش بر این بود، با توجه به این که خداوند لطفی در حق ایشون کرده بود و فرصتی به دست اومده بود، امکاناتی به دست اومده بود که بتونه معاصر اهل بیت علیهم السلام و آثار اهل بیت علیهم السلام جمع آوری بکنه، بناش بر این بود که همه احادیث رو جمع بکنه، البته با سند، چون بهار سند داره. آنچه که میتواند جمع آوری بکنه، شرح و تفصیل بده. دیگه این که حالا این صحیح هست یا نیست، آیا قابل قبول هست یا نیست، آیا به لحاظ عقلی مشکل داری، خودش گاهی این کارو کرده، اما اصل این کار میمونه برای آیندگان. او بنا داشته که برای محفوظ ماندن کلمات اهل بیت علیهم السلام و این میراث بی‌نظیر، تحقیقاً بی‌نظیر، شما توی هیچ مکتبی این مقدار میراث فرهنگی پیدا نخواهید کرد. هیچ مکتب. بهار 110 جلده. مثلا شما صحاح سته اهل سنت رو جمع کنید، تعداد احادیث هر 6 کتابشون به اندازه کافی ما به تنهایی نمیشه. کافی که قابل مقایسه با بهار نیست. این میراث فرهنگی رو هیچ کس نداره. این عظمت و این گنجینه بی‌نظیر و این اقیانوس نور رو، حالا بهار الانوار، بهار هم جمعه بحره، دریاهای نور، این دریاهای نور رو هیچ کس نداره. خب مرحوم مجلس اومد اینها رو جمع آوری کرده، اما از کنم که مثل این که کسی مثلا فرض کنید به یک سرزمینی میرسه که اونجا در و جواهر و یاقوت و طلا و نقره همه چی هست، در ضمن در لابلای اونها خاک و خار و خاشاک هم هست. اگر بنشینه اون در و جواهر رو یکی جدا بکنه، فرصت پیدا نمیکنه. همه رو باید یک جا جمع بکنه و ذخیره بکنه. این گنجینه رو بعدها دیگران بیان اگر موردی رو میخوان تصویر بکنن، تصویر بکنن.
بله،
اما او فرصت این که بخواد بررسی بکنه رو نداره. در واقعشون یه چنین کاری انجام داده و بله. کارش انصافا کار عظمتی است و رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه و شخصیت بزرگی است مرحوم مجلسی، در این حال که حالا فقط حدیث رو نقل نکرده، به لحاظ ادبی بحث خیلی زیبایی کرده، خودشون در اون مراتب العقول که در واقع شرح کافی است حرفای جالبی دارن. به هر حال بهار اینجوری شکل گرفته،
بسیار خوب.
دریایی است که در این دریا ممکنه که حالا در کنار جواهرات و در کنار اون دور یاقوتی هست، ممکنه که چیزهایی هم باشه که دیگران باید بیان کارشناسی بکنن نسبت بقیه کتابان مطلب تا حدی هست.
من فکر میکنم که برای این دوست عزیزمون شاید این سوال تو ذهنش بوده باشه، استاد محمدی، که به هر حال خطبای عزیز، محققین، سخنوران، اندیشمندان توی کتاب‌ها، توی سخنرانی‌ها جای مختلفی استناد می‌کنن برای اثبات یک مطلبی به متن یک روایت شریف و بعد به عنوان منبع و سند بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی رو نقل می‌کنن. شاید این دوستمون خواسته بدونه که حالا اگر اومده یک جایی همچین مطلبی بود و بعد اون مطلب یه مقدار بعید به ذهنشون بود، یا حالا خواستن صحیح یا ناصحیح بودنش رو بدونن، تکلیفشون چیه؟ که من فکر می‌کنم موردی باید دید دیگه.
همونطوره،
درسته.
یادش بشن دوستان که بهار در واقع اختیارات المعارفه. این که زیاد استناد میکنن به بهار، دلیلش اینه در واقع بهار یک دائره المعارف، معارف اهل بیت علیهم السلامه. کتاب های دیگه اینجوری نیست، باید یه بخشی از معارف رو جمع کرده. اما این دائره المعارفه، اینه که قالب معارف که در سایر کتاب ها هست و پراکنده هست، شون ده ها کتاب رو مبنای کار خودشون قرار دادن. مثلا کافی، تهذیب، استفسار، من لا یحظه و ده ها کتاب دیگه، اینها مبنای کاریشون بوده. خب اینا هر کدامشون یک رشته خاص، مثلا اصول کافی خب یک رویکرد خاصی داره، فرو بازی رویکرد دیگه، همینطور روزه، یا مثلا تهذیب، استفسار، اینا کتاب فقهی هست، فقهی هست، یا مثلا وسایل اشیاء کتاب دیگه. اما بهار اومده همه رو جمع کرده، سیره اهل بیت، فرمایشاتشون، اخلاق، عقاید، همه. شما مثلا 6 جلد بهار فقط راجع به معاده، از جلد 6 تا 11 6 جلد از مجلدات بهار راجع به از خونم که بحث معاده.
چه حجم وسیعی.
بله، حجم وسیع. پس کن 2 جلدش راجع به امام زمان و دوران رجعت و نمیدونم جلد 52 و 53 بهار، اون جلد 13 اون 34 جلد.
بله بله.
همینطور راجع به مثلا تاریخ ائمه علیهم السلام، سیره ائمه علیهم السلام، مباحث تاریخی، مباحث اخلاقی، مباحث اعتقادی، مباحث فقهی حتی، اما اینا همه رو یک جا جمع کرده، در حالی که در کتاب دیگه اینجوری نیست.
بله.
کتاب دیگه تخصصیه. این یک دائره المعارف، اینی که هر کسی که میخواد نقل کنه، خب در هر زمینه‌ای که میخواد حرف بزنه میگه در بهار هست. اگر باشه، البته بعضی از روایت هم تو بهار نیست.
بله.
نمیخوام عرض کنم که همه روایت ما در بهار جمع شده، اما تا حد زیادی یک دائره المعارفی است از روایات اهل بیت.